شنیدنی است و ایشون هم جزو اون دست عزیزانی هستن که باید ویژه ازشون تشکر کرد. به شدت مشغول هستن در امر اشاعه موسیقی زیبای آذری. کارهای بسیار بسیار زیبایی با صدایشون شنیدیم.
بنده افتخار شنیدن این قطعه رو داشتم ازشون که بلافاصله بعد از اینکه شنیدم حتما دوست داشتم توی برنامه پخش بشه. با توجه به اینکه در واقع من صحبت‌های بسیاری توی ذهنم همیشه با دوستان و هر جایی که در واقع نشستی در این زمینه داریم، صحبت‌های زیادی دارم در مورد موسیقی محلی، توی این بخش دارم میخواد به بعضی از اون مهمای ذهنم اشاره بکنم.
بله.
این که در واقع تأثیر حال و هوای جغرافیایی منطقه های ما بر موسیقی هر منطقه به نسبت حالا میزان شادی و حزنی که در موسیقی ها نهفته است رو خیلی دقیق میشه دنبال کرد. حالا نه به این معنی که مثلا اگر بخوایم به سراغ موسیقی مثلا شمال بریم با اون حالا هوای دیلمان یا موسیقی بختیاری بخوایم بگیم که حالا اون رو تعمیم بدیم از جهت حزن و اندو، اما شاید بشه خیلی راحت روحیه افراد یک منطقه رو وقتی که موسیقیشون رو میشنویم در واقع توی اون موسیقی پیگیری بکنیم. توی این قطعه نرو ایار، حالا می‌خواستم از این به این برسم که با اینکه در واقع نرو ایار یه کمی شکل ترانه، حالا تا جایی هم که من دست و پا شکسته به لطف دوستان کمی از کلام رو تونستم ترجمهش رو بررسی بکنم، اینجوریه که شاید مثلا انتخاب ریتم 6 و 8 برای این قطعه و با این محتوا خب به نظر شاید یه جوری برسه دیگه، یعنی انگار میتونست قطعه کمی ریتم غم‌انگیزتر باشه که نبود. خب و دقیقا این برمیگرده به همون حرف من که خب حالا مردم این سرزمین، مردم عزیز ترک زبانمون خیلی موسیقی در واقع چجوری بگم با چگالی بالایی دارن و خیلی از ریتم استفاده میشه توی موسیقیشون. حالا این قطعه هم شاید در واقع وامدار نباشه از موسیقی های فولکلور دقیق اون منطقه، یعنی ما در ترانه بیشتر داریم. شاید مثلا اگه بخوام حالا یک مثالی زده باشم که حرفم رو به صورت موازی جلو ببرم، مثلا توی موسیقی شمال کشور ما خیلی اتمسفر و افکت هایی رو ایجاد میکنیم که یک کمی عمق میبخشه به اون آوازخوانی هایی که در اون سرزمین وجود داره، اما در موسیقی ترک‌زبانان ریتم حتی در موقعی که ساز ریتمیک وجود نداره خیلی نقش داره.
بسیار عالی، متشکرم از نکات خوبی که فرمودید. بریم به سراغ ادامه برنامه. عاشق کیست و یک یا چند تا از معروف‌ترین عاشق‌هایی که نامشون رو شنیدید احیانا میشناسیدشون یا اصلا نمیشناسیدشون از این و اون پرسیدید رو برای ما نام ببرید در 3881 یا در صفحه مجازی ما به نشانی @ موسیقانو و به این ترتیب در مسابقه ما شرکت بکنید. امیدوارم که امشب شما برنده خوش‌شانس ما باشید.
موسیقانو، حال خوب موسیقی.
خواب میبینم ات از خواب نباید بپرم، خواب آلودگی بی تو در چشم عاشق نیاید.
موسیقانو،
نه بدم نه خوب مطلق، سیاه و سپیدم ابلق که به نیک و بد
و اما واپس این قصه ای که امشب دربارش صحبت میکنیم، بریم به سراغ یک خواننده ای که شاید کمتر نامش رو شنیدید و اصلا هدف موسیقانو هم همینه نام هایی که کمتر شنیدید رو بهتون یادآوری بکنه. آقای رازنی بفرمایید.
تو خدا رو داری از فرشاد شادابیان. اتفاقا من خودم خیلی لذت میبرم چون بالاخره در واقع موسیقی هایی که یکم معروفترن و بیشتر شنیده میشن این امکان رو در واقع دارن که زودتر به دست مخاطب میرسن. الان مثلا آقای فرشاد شادابیان از در واقع موزیسین های جوون ماست، دارن کار میسازن، تولید میکنن. این قطعه رو در واقع از ایشون میشنویم که شاعر در واقع این قطعه هم خودشون بودن آقای شادابیان. خب آدم بسیار توامندی رو ما داریم توی موسیقی کشورمون میبینیم، خب چه بهتر که اینجا بشنویم، حالا نقد کنیم چه خوب چه بد بتونیم ایشونو بشناسیم. کارشو آقای سعید ملک تنظیم کرده. بریم بشنویم و برگردیم.
چقدر چقد خوبه، آرامش داره وقتی که قلب من واسه تو میکوبه، قرص باشه دل تو با من، تو خدا رو دارین همین نیست، بیا تا عاشق هم باشی، حرف عشق حرف کمی نیست، باید که زندگی کنی دلامونو یکی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی، باید که زندگی کنی دلامونو یکی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی. خودم میذاری من خیالم راحت از این که تو از اون بالا هوام داری، خوشحالم که تو رو دارم، تو که روشنی شبامی، احساسم خوبه تا وقتی که میدونم همیشه همراه چه زندگی کنی، دلامونو یکی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی، باید که زندگی کنی دلامونو یکی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی.
بله تو خدا رو داری با شعر و موسیقی و صدای فرشاد شادابیان رو شنیدیم. آقای رازنی بفرمایید.
آقای شادابیان عزیز، از همینجا من به شما سلام عرض میکنم و به شما میگم که شما علاوه بر خدا استعداد خوبی هم دارین که امیدوارم در ادامه هرچه بهتر و بیشتر ازش استفاده بکنین. دوست داشتم قطعه ایشون رو، تلاش خوبی در این قطعه شده بود برای ایجاد هیجان‌های لازم توسط حالا ریتم و پاساژهایی که بود. از نحوه حرف زدنم معلومه که یه عمایی دارم و عمای من اینه که اولا احساس کردم خانم سارمی ایشون یک خورده دارن در واقع از الگویی که مثلا از بهنام صفوی فقید مثلا شنیدیم یا از رضا صادقی عزیز توی این دستبندی تو ذهنم میگنجید که انگار حالا نوع خوندنشون منو به این
کار اونها رو تداعی میکرد.
بله نمیخوام بگم تقلید میکردن، اما احساس میکنم رهاتر شدن صدای ایشون باعث میشد که یه خورده به جنس دقیق‌تری از صدای خودشون برسن. حالا من از ایشون این قطعه شنیدم، امیدوارم تو قطعه دیگه، چون خیلی احساس میکردم توی خانش ترانه دارن سعی میکنن با معنا ارتباط بگیرن، حالا لطیفتر بخونن. خب به نظرم ایشون یه جهان شخصیتری حتما داره که شاید توی این قطعه بهش نرسیده.
بله کاملا درست، البته که الگو برداری بد نیست، اما اینکه سعی بکنیم مثل بقیه باشیم هم خوب نیست، چون هر آدمی به هر حال منحصر به فرده و توانمندی ها و ویژگی های خاص خودش رو داره. قطعا آقای فرشاد شادابیان هم به عنوان یک خواننده جوان که هم شعر میگه هم موسیقی میسازه و هم میخونه این توانمندی رو داره.
آخه یه نکته ای که هست، دقیقا شما درست فرمایش کردین، مسیر آموزش توی مسیر رشد آدم ها خب همیشه الگوبرداری و تقلید اصلا شرط ماجراست. یعنی ما وقتی توی مسیری قرار میگیریم که داریم یاد میگیریم، خب حتما یه جاهایی باید از کسایی که پیشتر از ما کاری کردن تقلید بکنیم. ولی دیگه وقتی که داره محصول ما به عنوان محصول مستقل منتشر میشه، شاید بهتره که خیلی زودتر به اون فضای ذهنی خودمون برسیم. و به هر حال بنده هم تبریک میگم به ایشون در فضای موسیقی.
بله کاملا درسته، چیزهایی که یاد گرفتیم از اساتیدمون این آموزه ها رو باید برای خودمون نگه داریم و در کنارش وقتی که میخواییم به تألیف و خلق برسیم، خب طبیعتا باید چیزی به اون آموزه ها اضافه بشه. امیدوارم که موفق باشن جناب آقای شادابیان و در آینده آثار خیلی خیلی بهتری رو با صدا و کارایشون بشنوید. متشکرم از همه شما دوستان عزیز و همراهان اهل دل موسیقانو که تا این لحظه در کنار رادیو جوان بودید و موسیقی گوش کردید و هم لحظه ما شدید. لطفا بفرمایید که عاشق کیست و یکی یا چند تا از معروفترین عاشقهایی که میشناسید رو برای ما نام ببرید در سامانه پیامکی 3881 یا در فضای مجازی ما به نشانی @ موسیقانو و انشالله که شما هم یکی از برندگان مسابقه موسیقانو باشید. آقای ارشاد رازانی کارشناس محترم برنامه، متشکرم از حضور شما.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
سپاسگزارم.
خوشحال بودم که با این برنامه در خدمت شما و مخاطبهای عزیزمون بودم.
ما هم همینطور متشکرم و شب خوبی داشته باشید. شنوندگان عزیز رادیو جوان، برای شما هم یک شب زیبا و آرام آرزو میکنم. لحظه هاتون به عشق. خداحافظ.
امیدوارم ساعت شامگاهی آرام و دلپذیری داشته باشید و در کنار کسانی که دوستشون دارید از لحظه لحظه این یک شنبه شب زمستانیتون استفاده بکنید. 42 دقیقه از ساعت 21 گذشته، میریم به سراغ آخرین برنامه این بخش به عنوان راهکار.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
موضوع این برنامه آنطور که میگویند موجب مرض است. حدود یک رو با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، دوستداران راهکار سلام. امیدوارم هر جایی که هستید سالم، تندرست و بانشاط باشید. این برنامه رو هم بشنوید. من حمید محمدی هستم با دوستانم مهدی حسین احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری. و حدود یه ربعی وقت داریم که با شما صحبت بکنیم. موضوع این برنامه هم موجب مرضه.
ای بابا،
یعنی نه ویروس، نه ترافیک، نه چه میدونم دعوای زن و شوهریه، هیچ کدوم اینا نیست. ترک عادته که از قدیم گفتن ترک عادت
موجب مرضه.
موجب مرضه.
بله.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب من نمیدونم ریشه این ضرب المثلی که میگیم و واقعا هم خیلی اوقات درسته از کجا اومده. حالا راجع به ریشه ضرب المثل نمیخوام صحبت بکنم، ولی تو بخش تاریخی برنامه میخوام از کارشناسمون سوال بکنم که اولین چیزی که به عنوان عادت بشر ترکش کرد چی بود و آیا موجب مرض بود یا نه.
بله، انسان اولیه عادت داشت که هر روز صبح خونه بیاد بیرون و یه کاهو بخوره.
کاهو؟
بله، به عنوان شروع.
اولین بار در تاریخ برنامه راهکار شما میگی کاهو به جای گوز.
بله، کاهو میخورد انسان اولیه. به فراخور، من تا حالا چند بار اینو گفتم، به فراخور موضوعات مختلف
عوض میشه
نگاه من به تاریخ. ببینید انسان اولیه از غار
میومد. خیلی اسم بخش تاریخمون رو بذاریم بار بابا پا. چقدر گفتن سخته. بار بابا پا
هم گفتنش سخته، هم در شأن این بخش قشنگ نیست.
بله.
عارضم به حضور شما که انسان اولیه از خونه میومد بیرون و کاهو میخورد. خیلی هم سلامت بود چون با سبزیجات شروع میکرد. از غار میومد بیرون. بله. کاهو بود. یه روز یه آهو خورد. از رو اشتباه البته ها، فکر کرد این کاهوه، نگو اون آهو بوده. چون انسان اولیه خیلی به وزن و قافیه دقت داشت، دیگه همین که میدید این آهوه فکر میکرد خب شبیه کاهوه. به خاطر همین خورد و حالش بد شد، به خاطر اینکه یه وعده سنگین رو شروع کرد و به خاطر همین این عرض شد خدمت شما که مریض شد و احساس کرد که هر عادتی رو اگه کنار بذاره مریض میشه و این ترک عادت موجب مرض است.
از اون به بعد دیگه آبو خورد،
در حالی که خیلی انسان‌های اولیه دیگه ای هم بودن که به فراخور موضوع از غار که می اومدن بیرون همیشه آهو می‌خوردن و یه بار اشتباهی کاهو خوردن، اتفاقا حالشون خوب شد. بله، چیز یعنی کار درست مهمه، اینکه آدم به چی عادت داره مهم نیست.
راست میگن ترک کردن عادت‌ها خیلی کار سختیه. شما فکر کن یکی که عادت داره ناخنشو بجوه.
آره.
هی بگی ترک کن. میگه باشه، ولی دوباره ناخودآگاه اصلا حواسش داره فکر میکنه اینجوری ناخنش اینجوری چکر.
بیشتر ناخونش دلش میخواد جویده بشه یا دندوناش؟
نه، دندوناش دلش میخواد ناخونشو بجوه. داره فکر میکنه که چکر چیکار کنه؟ همینجوری یا دوباره داره میخوره.
شکرو؟
چک میخواد.
آ شکر این چیز گفتین.
آره. بعد ترک عادت پس کار سختیه. به نظرم بهتره که به جای ترک عادت، عادت جدید ایجاد کنی.
چیکار کنی؟ مثلا ناخون اون یکی دسته
نه یه بسته چوب شور داشته باش، تخمه. هر وقت خواستی ناخون تو بجویی بگو میخوام دهنم میخواد بجنبه، این چوب شور رو اینجوری گاد، اون شکر چجوری پار کنم اینجوری؟ حالا
چوب شور میشکنه.
خب دیگه
چوب غیر شور باید استفاده کرد، چوب معمولی.
خب دندونت میشکنه اون وقت.
آها راست.
نگران ناخون که فقط نیستی، میخوای کار بد نکنی.
میخوای کار بد نکنی.
خب بعد ذره ذره این ناخون جویدن از دستت میفته،
از دهنت، از سرت
عادت میکنی به چی؟ به چوب شور. ولی چوب شور که همیشه تو دستت نیست، رفتی توی جلسه نشستی ناخونت باهاته، ولی دیگه وقتی عادت کردی چوب شور بخوری، چوب شور هیچ کاری نمیکنی.
میتونیم ناخونا رو برداریم به جاش چوب شور بذاریم.
ناخون رو بر نمیدارن که، ناخون میکارن.
چوب شور بکاریم.
حالا من نمیدونم. به
هر حال چوب شور. راست میگه. از اون رنگا استفاده کنی.
من اصلا کاری نمیخوام.
نارنجی. آقا یه جوری حالا که زرد.
بس عوض شد آقا، من دارم میخوام. حرف من این بود که اگر واقعا ترک کردن عادت ها سخته،
حالا ببین
عادت جدید ایجاد کن. حالا یه چیزی هم به کسی هم که عادت داره سیگار بکشه نگیم سیگار نکش، پسته بخور. میدونی چرا؟
چون کشیدنی خوردن.
نه، چون پسته گرونه.
آه راست میگه. آفرین.
بهش بگیم آفره. سیگار نکش.
سیگار نکش.
آره. سیگار اگه نکشیدم براش جایزه بگیر.
اگه گفت چی کار کنم بگیم دیگه اون مشکل خودته.
آره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
ترک عادت نیست آسان، منتها می توانی فل مثل سیگار را کم کنی یا ترک، ترکش بهتر است. این تو پرانتز.
بله.
می بگوید نیست در من زور آن.
بله،
یعنی زورش نیست،
توانشو نداره.
بله، که سیگار را ترک کنی. می بگوید نیست در من زور آن. چیست از این نیست نه من زور آن؟ منظورش چیه که میگم میگه نمیتونم؟ بخواد
میشه،
میتونه. با مشاور مشورت کن جان من، گو به جانم بسته این قلیان من. حالا مثل سیگار یا قلیان.
خب
می بگوید راه ترکش را به تو، می کنی تحسین پس از آن رابطو. آن رابط که به تو مشاور رو معرفی کرد و تو تونستی قلیونو یا سیگار رو ترکیم تحسینش میکنی. می بگوید راه ترکش را به تو، می کنی تحسین پس از آن
رابطو. تو بخش قبلی مثلا گفتی که ترک عادت موجب مرض دیگه،
کم و بیش.
ولی یه ذره ریخت و قیافه این مثل آدمو اذیت میکنه.
آره خب، هیچکی از مرض خوشش نمیاد.
هیچکی. حالا مرض چه به عنوان مرض چه به عنوان مریضی.
بله.
آره. ولی خب این بیان علمیش همون قانون اینرسیه. آدمیزاد، مغز آدمیزاد کلن دوست داره حفظ شرایط موجود کنه همجور که هست، حالا چه فیزیکی چه روحی روانی چه نمیدونم فعالیتی هرچی. مثلا شما تو ماشین نشستین داریم میرین، بدن شما داره میره، ترمز که میکنه بدن همچنان داره میره میری تو شیشه. این اولین تعریف قانون اینرسیه. خب تو کارکردار آدم هم هست دیگه و الزامن چیز بدی هم نیست. مثلا فرض کن من عادت دارم دوشنبه شبا برم فوتبال،
خب
یه هفته نرم موجب مرض دیگه، حالم بده.
آره خب از این عادت ها که تا باشه، از این عادت ها.
خب نه آخه تو گفتی یه جوری صحبت کردی،
من گفتم ترک کردن سخته،
بعدش هم گفتی پسته بخور. من دوشنبه شبا سالون برم برم پسته بخورم.
اون بحث سیگار بود، خدایی نکرده اگر کسی درگیرش. اصلا مسئله با هم چون قاطی میکنی. نه آره تو خیلی به نظرم که این جدا بود، اون یه بحث دیگه بود، این یه عادت دیگه بود.
میدونی من این شوخی رو کردم که بگم بار یه ذره منفی داشت.
آره.
دفعه قبل
کلن
این ضرب المثل انگاری یه ذره بار منفی داره. که آقا عادت چیز خوبی نیست،
نه ترک عادت رو داره
و ترکش هم سخته.
آره. 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 با اینکه ترکش سخته موافقم، حتی مثلا کسی که ورزشکار حرفه‌ایه بخواد ورزش نکنه
حالا بدن درد میگیره.
آره لفظ بهتری استفاده کرد، خواستن پدرش در میاد. چرا حالا
پدر بدن
اینرسی هم چیز جالبی بودش. پس اینکه عادت ها ما اینرسی، من یکی از همسایه هامون هر شب از پنجره این کیسه زبالش رو پرت میکنه میندازه توی سطل آشغال که معمولا هم نمیافته اون تو، میافته این ور اون ور، نشه خوب نیست. این مال اینرسیه. پس
چه ربطی داره؟
عادت کرده دیگه، اینرسیش اینه که هر شب زباله رو پرت کنه. من فکر میکردم آدم مثلا بی حواس و
بی مبالات عادت کرده. این بنده خدا عادت کرده، عادت کرده،
همون اینرسیه دیگه.
جایگزین کنی نمیخوام بگم پستا، جایگزین کنی مثلا در معایب این کار براش بگی نه که موش جمع میشه.
یه شب برم در بزنم در خونش رو بگم اومدم در معایب این
نه
کار.
نه یه کیلو پسته بده خودش درست میشه.
خودش درست میشه. این پسته راه گشاسته واقعا،
اصلا راهکاره.
سامانه پیام کوتاه ما 3881 که ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و برنامه رو گوش کردید. میخوام براتون پیامک ببینم از پیامک هایی که خود شما برامون فرستید. نوشتن اطرافیان بسیار در ترک عادت یک فرد میتونن مؤثر باشن، هم منفی هم مثبت. من خودم هر وقت میخوام سیگار رو ترک کنم مورد تمسخر و استهزا و شماتت دوستانم قرار میگیرم، اسمم هم نمیگم. این پیام اول بود. آقای فیروز سمینی گفتن که من اصلا عادت ندارم که پشت فرمون کمربند ببندم، نمیدونم باید با عادت کردن بستن کمربند ایمنی بکوشم یا به ترک عادت نبستن کمربند ایمنی. لطفا راهنمایی کن. جفتشه که این جفتش یکیه. هر کدومو دوست داری آقای سمینی؟ هر کدومو دوست داری؟ دوستان عزیز راهکار داره به انتها میرسه. ممنونم که همراه ما بودین. این که شما هر روز راهکار گوش میکنین، اگه یه روز گوش نکنین آزارتون میده.
بله بله. یه چیزی هم من میتونم بگم، آقا روانشناسا کمکتون میکنن اگه یه چیزی دوست دارین ترکش بکنین یا بهش عادت کنین کمک بگیریم، ولی
تو جایگزینیا، تو افکار.
بله بله. ولی متاسفانه ما علممون در زمینهای دیگه بیشتر پیشرفت کرده تا روانشناسی.
یعنی
الان میفرستن میره چند میلیون کیلومتر اونورتر تو مریخ میشینه زمین عکس میفرسته.
خب
مریخ پیما
کار بدیه؟
نه کار خوبیه، ولی تو مغز خودمون که همینجوری نزدیکمون هم نیست، تو سر خودمونه خیلی اونقدر درش تبحر نداریم که بخوایم براش کاری انجام بدیم. بله. لازم علمی دارم عرض میکنم.
بله بله.
آره. بله. که بشه
باید انجام بشه.
بله بله.
یه چیزی بفرستیم اونجا بشینه عکس بگیره
بفرسته بگه اینجاش اینجوریه.
این خیلی بهتره اتفاقا.
بله.
خسته نباشین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
کتابگرد.
سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. برنامه کتابگرد را از رادیو جوان میشنوید. در این کتابگردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب اقیانوس دریا، نویسنده الیساندرو باریکو، مترجم آرزو اقتداری.
کتابگرد. کتابگرد، گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشایی از کتاب اقیانوس دریا. ساحل ماسه‌ای تا جایی که چشم کار می‌کند بین آخرین تپه‌ها و دریا گسترده است. دریای خوش‌یوم از وزش همیشگی باد شمالی. ساحل و دریا. این دریا می تواند کمال باشد، دنیایی که به وقوع می پیوندد و بس. بودن ساکت آب و دریا کاری پایان یافته و کامل. حقیقت ذره کوچک بی حرکتی که به تنهایی می تواند تمام آن مجموعه بزرگ حقیقت خدش ناپذیر را معلق سازد. چیزی بسیار کوچک اما ریشه دوانده در ماسه. استثنای کوچک که بر کمال ساحل بی پایان قرار گرفته. از دور نقطه تیره در هیچ هیکل مردی با سپایه نقاشیش به چشم می آید. سپایه در ماسه قلاب شده است و با باد شمالی به نرمی تاب می خورد. مرد چکمه های بلند به پا و کت ماهیگیری بر تن دارد. روبروی دریا ایستاده و قلموی ظریفی را در میان انگشتانش می چرخاند. بومی بر سپایه نقاشی. نقاش مانند یک نگهبان است. این را باید درک کرد. نگهبانی که سر پا ایستاده و می‌خواهد از آن قسمت کوچک جهان در برابر هجوم ساکت کمال دفاع کند. ترک کوچکی که آن صحنه دیدنی هستی را از هم می‌پاشد. از آنجا که همیشه چنین است، تنها رد مردی کافی است تا آسایش آنچه را که در لحظه می‌توانست به حقیقت تبدیل شود زخمی کند. پس این آسایش به خاطر قدرت ساده و بی انتهای آن مرد که خود شکاف و ردی است، تبدیل به پرسش و انتظار می شود و او در کوچکی است که داستانهای بیشماری از آن وارد می شود. سرچشمه عظیم چیزهایی است که می تواند وجود داشته باشد. شکافی است بی پایان. مرد حتی سرش را هم بر نمی گرداند. همچنان خیره به دریا چشم می دوزد. بخشایی از کتاب اقیانوس دریا، نوشته ی الیساندرو باریکو و ترجمه ی آرزو اقتداری رو شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
دوست دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. سلام و درود به همه شما مردم عزیز ایران. خیلی متشکرم از اینکه رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه های رادیو جوان هستید.